بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الله خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و نعم الدائم و عطائهم اجمعین. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث را آغاز میکنیم. بحث ما درباره حدیث رفع نکات پایانی رسیده بود. درباره حدیث رفع بعد از اینکه نحوه دلالت اون را بر براءت در شک در تکلیف آخوند تقریر کردن، فهمان چند نکته این که نکات بسیار مهمی هم هست اتفاقا درباره حدیث رفع بیان میکنه. نکته اول رو گفتیم که حدیث رفع در مقام امتنان هست، اما نکته دوم بحث تفسیر کلمه ما در ما لا یعلمون هست. منظور از این ما در ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون یعنی چی؟ برداشته شده چیزی که نسبت بهش جهل دارید، اون رو نمیدونید. منظور چیه؟ دو تا تفسیر مشهور وجود داره، تفاسیر متعدد هست، اما دو تا تفسیر، یکی آخوند معتقده، دیدگاه آخوند اینه که منظور حکم الزامی یعنی وجوبی یا تحریمی به اصطلاح. منظور اینه رفع حکم الزامی که شما نسبت بهش علم ندارید، حکم الزامی که نسبت بهش قطع ندارید، حالا وجوبی باشه یا تحریمی باشه. پس منظور از ما حکمه، اعم از وجوبی یا تحریمی، و اعم از حکم الزامی، اعم از کلی که بشه شبهه حکمیه، یا جزئی که بشه شبهه موضوعیه. همه را شامل میشه. رفع ما لا یعلمون، این حرفیه که قبلا هم گفتیش آخوند در مدعاشون گفت که این حدیث شامل، اصلا در بحث براءت که شروع کردیم آخوند فرمود شبهه موضوعیه و حکمیه و شبهه تحریمیه و ایجابیه رو همه رو یکاسه کرد. هر چند درس کردیم شبهه موضوعیه رو میگه برای اصولی اصالت نداره و ما دغدغه‌ای نداریم برای اینکه بیایم در شبهات جزئی، مصداقی و موردی، اینکه آیا این آبی که در این لیوان هست خل یا خمره، من شک دارم، میام راه اجتهادی برای این بیان کنیم و ذکر کنیم، دغدغه اصولی نیست. اما در این حال حدیث رفع شامل اینم میشه، رفع ما لا یعلمون، حکم الزامی، اما از این که اون الزامش وجوبی باشه یا تحریمی، یعنی شبهه حکمیه را شامل میشه، حکمیه تحریمیه یا وجوبیه را، و اما از این که اون حکم کلی باشه که شبهه حکمیه باشه به اصطلاح، یا جزئی باشه یا شبهه که موضوعی. در نتیجه بنویسن دوستان، بنابراین حدیث رفع دال بر براءت در شبهه حکمیه و موضوعیه می شود. این حدیث دال بر این هست، هم موضوعیه و هم حکمیه تحریمیه یا وجوبیه. اما دیدگاه شیخ انصاری، ایشان معتقده که منظور از ما در کلمه ما لا یعلمون فعله، منظور فعل مکلف. لذا رفع ما لا یعلمون معناش چی میشه؟ رفع الفعل المجهول، فعل الذی لا تعلمون یا لا یعلمون. رفع پس منظور فعل، نه حکم. در نتیجه حضرت شیخ انصاری اینه که رفع ما لا یعلمون اختصاص به شبهه موضوعیه دارد. ببین چقدر اختلاف هست، چقدر در فهم یه حدیثی اختلاف پیدا میشه. یه اصلا مربوط به شبهه حکمیه نیست، اصلا به درد عالم اصولی نمیخوره به یک معنا، به درد چون مربوط به شبهات موضوعی است، مربوط مکلفینه، خودشون باید تشخیص بدن منشأ شبهه امور خارجی است. منشأ شبهه که فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین نیست که کار مجتهد باشه بخواد بهش بررسی کنه. منظور فعل رفع، فعلی که لا یعلمون، یعنی فعل مجهول، بنابراین اختصاص به شبهه موضوعیه داره، یعنی براءت را در شبهات موضوعیه برای ما تثبیت میکنه. به تعبیر دیگر بنویسن دوستان، یعنی فعلی که در خارج عنوان آن مشتبه است. حکم را ما میدونیم، در حکم شکی نداریم، عنوانش مشتبه است، که مثلا آیا خمر است یا خل، درباره این افعال حدیث رفع میفرماید رفع اعمال و یعلمون، شما براءت به میل بفرمایید اشکال نداره، درباره این مسائل، یعنی حکم را میدونی اگه خمر باشه نجس است و حرام، و میدونی اگه خل باشه طاهر است و حلال، حکم را میدونی، اما عنوان مشتبه است، الان این چیه نمیدونی، خیال راحت باشه استفاده کن، وسوسه به خرج نده، وسوسی نشو کارتو انجام بده. این حدیث اینو میخواد بگه در حقیقت، پس مربوط به شبهات حکمیه نیست. حالا چرا شیخ انصاری اینو میگه و چرا آخوند اونو میگه، ضمناً الان در نکته سوم روشن میشه، ولی شیخ در رسال بحث مفصل داره، میفهمون وحدت سیاق، خلاصه حرفش این بود، وحدت سیاق در بقیه فقرات حدیث رفع که نمیتونی بگی حکمه، مثلا رفع الخطا، یعنی رفع شده حکم خطایی، حکم نه، رفع النسیان حکم نسیانی، رفع مذتر رو علی یا رفع مستک رو، هر کجا که اکراهی شد حکم اون برداشته شد، نه، رفع فعل اکراهی، در نسبت فعل مکرهون علی شما مشکلی ندارید و آزاد باشید. به هر حال حالا توجیهات و تفسیرات مفصلی شیخ داره که بقیه فقرات فعل باید در تقدیر بگیری و منظور فعله، لذا در اینجا باید فعل رو بگی به وحدت سیاه. آخون میفرماد نه، هر کدوم حکم خودشون رو دارن، رفع نه قلم، نه مسئله، این رفع میاد رو هر کدوم، بعضی ها ما دارن، چهارتاشون ما داره، رفع مالا یعلمون، مالا یوتیقون، مستوک رو علی، مستور رو علی، چهارتاشون کلمه ما دارن، پنجتاشون ندارن، رفع الحسد، درسته، تیاره، خطا، نسیان، اینا چیز ندارن دیگه، ما ندارن، برای فرق میکنه احکامشون، کار ندارن، یعنی میدونی حلاله یا حرام، حکمشو میدونی، یعنی میدونی که گوشت مردار خوردن حرامه، شبهه در حکم که نیست، که در مقام اضطرار میگه میل بفرمایید، این ندی، نه، حکمشو که میدونی، ما حکم مسئله را میدونیم که گوشت مردار خوردن حرام است، اما الان امر دائر شد، مظهر شدم، یا اصله پشت گوشت من میگن که جگر مادرتو بخور، مگه داعشی ها نمیگفتن؟ مگه داعشی ها نمیامدن سر پدر و مادر رو میبریدن یا سر فرزند رو میبریدن، گوشتش رو جلوی مادر میپختن، میگفتن باید بخوری، نخوری سر خودت همی بلا سرت میاریم، اضطرار، این میدونه که خواهی بده دیگه، همین جوره بده، چیکار کنه؟ اینجا میگه نه دیگه، حکم را که بالاخره نتیجهش حکم، یعنی من این کار را انجام بدهم یا ندهم، این کار اضطراری، میگه میل کن اشکال نداره، اینجا رفع، اینجا اشکال نداره دیگه، برات حرام نیست، برات نجس نیست، و امثال این، و خدا لعنت کنه این داعشی رو که چه مثال هایی رو دیگه زنده کردن ها، آره چه چیز، بله، اما حالا نکته سوم آیا در رفع ما لا یعلمون که محور بحث ما اینه، بقیه فقراتش کاری نداریم چندان، آیا در رفع ما لا یعلمون نیاز به تقدیر چیزی هست یا خیر؟ در رفع ما لا یعلمون ما باید چیزی رو در تقدیر بگیریم، جمله کم داره یا نه کامله؟ رفع ما لا یعلمون، آخون میگه طبق تفسیر من دیگه هیچ نیازی نیست چیزی در تقدیر بگیری دیگه. رفع حکم لذی، حکم المجهول، حکم بله، حکم منظور از ما حکم بود و این هم خودش نشانه این که دلیل این که ما منظور حکمه، شما تقدیر گرفتن معونه میخواد، یا قاله بعد به مجاز بشی یا بالاخره معونه میخواد. اصل اینه که در تقدیر نباشه، کلام مولا را، کلام حکیم رو یه طوری تفسیر کن که هیچ نیازی به در تقدیر گرفتن چیزی نباشه. رفع ما لا یعلمون، پس نظر آخوند بنویسن دوستان آخوند خیر، آیا در رفع ما لا یعلمون نیاز به تقدیر چیزی هست یا خیر؟ آخوند دو نقطه جلوش خیر، زیرا وقتی مراد از ما حکم الزامی باشد، چون گفتیم حکم الزامی منظوره دیگه در نکته دوم، مراد از ما حکم الزامی باشد، الزام هم امری شرعی است و وضع و رفع آن در ید شارع است، در دست شارع است، هیچ مشکلی نداره. شارع میتونه مستقیماً رفع کنه، همچنین میتونه وضعش کنه، حکم الزامی ایجاد کنه، میتونه رفع هم کنه. رفع حکمی که لایعلم. در ادامه نظر آخوند، البته در 8 فقره دیگر سونن لکلام الحکیم عن الکذب، سونن لکلام الحکیم عن الکذب یا کذب، ان سونن لکلام، سون سون حفظ، مسون مسون موندن. این جمله زیادم تکرار میشه دیگه، من یه حالت ضرب اصطلاح پیدا کرده. سونن لکلام الحکیم عن الکذب، برای محافظت و مسون نگه داشتن کلام یک حکیم و شارع مقدس از دروغ، که بگیم این کذبه، برای اینکه کذب نباشد، سونن لکلام الحکیم عن الکذب، میتوان یکی از دو توجیه زیر، میتوان یا میبایست توجیه زیر را انجام. یک، تقدیر در تن آثار دیومه بگذارید، تقدیر گرفتن آثار یا اثر ظاهر، اثر ظاهر رو هم داخل گیومه بگذارید، اثر ظاهر یعنی اثر برجسته، اثر بارز، اثر ظاهر و برجسته، این یکی. دو توجیه دیگر این که قائل به مجاز در اسناد شویم، قائل در مجاز در اسناد شویم. مجاز در اسناد یعنی اسناد فعل به غیر ما هو ولد، در تقدیر نمیگیریم، ولی موقع میگم مثلا جر المیزاب، انبت الربیع و البغل، اینا اسناد در مجاز در اسناده، میزاب که جاری نمیشه، که آب درش جاری میشه، نسبت میدیم به چیزی که مال اونیست. بهار که یا سبزیجات رو نمیرویانه، زمین است و آب است و چیز دیگری، ولی اسناد میدیم به ربیع مثلا. چی گفتیم الان اینجا دوستان؟ آخون میگه که در رفع ما لا یعلمون در این فقره ما نیازی به تقدیر گرفتن هیچی نیست، نیازمند به تقدیر گرفتن نیستیم، و چون که ما به معنای حکم، جعل حکم دست شارع است، رفعش هم دست شارع است، بدون هیچ مشکلی جمله درسته. اما در بقیه فقرات رفع مزتر رو علی، رفع مزتکر رو علی، رفع الخطا، میتونی بگی یعنی در تقدیر نگیری؟ اگه در تقدیر نگیری که سراسر دروغ، یعنی خطا برداشته شد از امت اسلامی، دیگه امت اسلام خطا نمی کنن. این همه خطا پس چیه در فرد و جامعه امون؟ رفع نسیان یعنی بدون در تقدیر گرفتنش، یعنی نسیان برداشته شد از شما، یعنی دیگه شما نسیان نمی کنید. اینطوریه، ما اهل فراموشی نیستیم. خب دروغ واضحه. برای اینکه این نباشه سونن لکلام الحکیم ان الکذب، شما حتما باید در تقدیر چیزی بگیری و حتما در چیزی در تقدیر هست، حتما چیزی در تقدیر هست. حالا چیه اونی که در تقدیره؟ آخوند میفرماید یکی یا باید در تقدیر بگیری یا بالاخره توجیه دیگری، اسناد در مجاز در اسناد قائل بشی. در تقدیر بگیری بگی رفع آثار الخطأ، رفع آثار و مستکره علی، اگر شما را مجبور کردن به یک مثلا خوردن یک گوشت مرداری یا به مثال بارزترش اگر شما را وادار کردن به افطار در ماه رمضان، وادارت کردن به افطار در ماه رمضان، رفع آثار این آثار افطار چی بود؟ شما باید 60 روز رو کفاره بدی، نمیدونم یک گناه باید توبه کنی فلان، اینا برداشته شد، یه کفاره نداره، فقط قضاشو مثلا به جا بیارو و این چیز. آثار رو در تقدیر بگی، یعنی جمعی آثار، هم از حرمت و آثار وضعی و آثار به اصطلاح مادی مثل کفاره و دیه و امثال اینها رو در تقدیر بگی. یا اثر بارز رو، اثر بارزش مثلا اینجا باید 60 روز روزه بیای بگیری، این برداشته شد، اما توبه رو باید کرد، بالاخره قضاشو باید به جا آورد، این کار رو انجام. یا حداقل اثر با در تقدیر میگیریم، یا جمیع آثار، چون که با اقتضای مقام منت هم هست اتفاقا، امتنان، یعنی اینکه دیگه خیال راحت باشه اینجا دیگه دغدغه دیگری نداشته باش، بالاخره اکراهی خطایی یا هر، یا اینکه آثار برجسته، اثر برجسته، یا مجاز در اسناد قائل بشیم، بگیم نسبت به یه چیز دیگری است، برای توجیه میخواد این حرف آخوند. ولی در ما لا یعلمون که محور بحث ماست، هیچ نیازی به توجیه نداریم. در بقیه اصلا محور بحثمون هم نیست، فقط حرف زدیم به خاطر حرفیه که شیخ انصاری گفته. نظر آخوند این بود. حالا می‌نویسید شیخ انصاری، دیدگاه شیخ، ایشان معتقده در همه فقرات نهگانه، در همه فقرات نهگانه باید چیزی را در تقدیر گرفت. زیرا خود فعل مجهول، چون ایشان میگه ما به معنای فعل دیگه، درسته؟ حالا خود فعل مجهول یا فعل مضطر یا خطا، بقیه هم همینطوری اضافه کنید، که از امت اسلامی برداشته نشده است، پس باید چیزی حتما در تقدیر بگیریم. و الان بازم همون دلیل سونن لکلام الحکیم ان الکذب، برای محافظت از کلام حکیم از دروغ باید بگیم یه چیز در تقدیره. بله. و آن مقدر، اونی که باید در تقدیر بگیریم، کلمه مؤاخذه است. آخوند میگه مؤاخذه را باید در تقدیر بگیریم. آن مقدر کلمه مؤاخذه است، یعنی ترجمه حدیث این میشه رفع مؤاخذه الفعل المجهول، مؤاخذه علی الفعل المجهول، رفع المؤاخذه علی فعل المستکره علی، رفع المؤاخذه علی فعل الخطأ، علی الخطأ، علی النسیان. مؤاخذه رو در تقدیر میگیریم، کتک نمیخوری دیگه بابتش، عقاب نمیبینی، مستحق عقاب هم نیستی، برداشته شد به هر حال دیگه، کلمه مؤاخذه رو در تقدیر میگیریم. پس در همه نه فقره این کلمه رو باید در تقدیر بگیم. آخوند میاد سراغ این نقد میکنه، نقد آخوند، زیل این نقد آخوند، نقد همین حرفیه که الان از آخوند گفتیم، ولی نوشتنش، چون که اینجا یه پراکندگی در عبارت داره، حالا من دوتا نکته اول و نکته دوم رو این تفکیک کردیم، اصلا به این شکل در کفایه ملازم میکنی نیست، ولی مطلب همینه، این تو ذهنتون باشه مطلب فهمیده میشه. حالا اینجا نقد آخوند بر این حرفی که الان شیخ انصاری گفت، گفت کلمه مؤاخذه را در تقدیر میگیریم، نقد آخوند در ما لا یعلمون نیاز به تقدیر گرفتن چیزی نیست، دلیلش هم گفت. در ما لا یعلمون نیاز به تقدیر گرفتن چیزی نیست. و در بقیه فقرات نیز لزومی ندارد که مقدر خصوص کلمه مؤاخذه باشد، خصوص مؤاخذه باشد، بلکه همانطور که گفتیم میتواند اثر ظاهر، یعنی اثر برجسته، اثر بارز، یا جمیع الاثار باشد. یا جمیع الاثار، همه آثار. متوجه هستی چه فرقی بین چی؟
بین اینکه
هیچ چیز در تقدیر نیست که خوب میشه دروغ. نه دیگه، نه، در اقتضای مقام امتنانه. جمیع آثار، نه خودش، خود فعل رو میگه.
جمیع آثار باشه
حالا میخواد بگه آخون، میگه اتفاقا این با مقام امتنان سازگاره، این با مقام امتنان سازگاره، چون حدیث رفع گفتیم در نکته اول که در مقام امتنانه. مقام امتنان بگه یه اثر برداشته شده، خیلی با مقام امتنان جور در نمیاد. شاید بگه جمیع آثاری که شارع میتواند وضع کند یا با مقام امتنان جور در میاد. مثلا اگر قتل خطایی رخ داد، این بگیم همه آثاری که با مقام امتنان جور در میاد، این دیگه قتل قصاص نداره، این دیگه مثلا توبه نداره، فلان نداره، بهمان، اینا برداشته بشه، عذاب جهنمی نداره، اینا نیست. ولی اگه بگی دیه هم نداره با مقام امتنان که جور در نمیاد، خب اون طرف مقابل چی؟ این مقام امتنان بر کل امت بود، نه بر تک تک افراد. لذا جمیع آثار این که بالاخره با مقام امتنان جور در بیاد. ادامه لذا بنویسید، حدیث رفع چون در مقام امتنان است. بله بله، حدیث رفع چون در مقام امتنان است میتواند دال بر این باشد که همه آثاری که مناسب با امتنان بر جمیع امت است، مناسب با امتنان بر جمیع امت است، از افعال اضطراری، اکراهی، خطعی و نقطه چین برداشته شده است. یه شاهد آخون میاره، خیلی اشاره‌وار میگه شاهد، من بعد میگم بنویسید فعلا توجه کنید. یه کسی اومد پیش امام موسی کاظم علیه السلام یا امام رضا ابوالحسن علیه السلام، گفت آقا یه فردی رو مجبورش کردن قسم بخوره بر طلاق زنش، بر آزاد کردن بنده هاش و بر صدقه دادن همه اموالش، قسم خورده، این تکلیفش چیه؟ امام فرمود هیچ، اینا همه نه زنش طلاق گرفته، نه برده‌هاش آزاد شدن و نه مالش صدقه داده شده، همه مال خودشه. چون که پیامبر فرمود رفع مستکر و علی، پیامبر فرمود همه، هیچ یک از آثار رو امام فرمود نداره، جمعی آثار رو، این زوره و این مثلا دیگه به امتنان به این برخی از آثار رو داشته باشه و بالاخره به سود اون طرف مقابل هم، نه، چون همهش ضرره برای این فرده، اکراهیه. این آخون میفهمون شاهده بعد اینکه جمیع آثار در تقدیر بگیر، کلمه مؤاخذه نه، کلمه مؤاخذه ضرورتی نداره. شاهد و مؤید، شاهد و مؤید، حالا یعنی زنش طلاق نگرفته، برای به دست اون نرفته، اموالش صدقه داده نشده، تصرف در اینها جایز نیست، سودی دست کسی دیگه برده، مال اینه، همه آثارش مال خودش، همه برداشته شد، اینطوریه دیگه، هر اثری که تصور میکنی براش باقیه. شاهد و مؤید، روایتی که از امام کاظم یا امام رضا علیه السلام می‌فرماید طلاق، عتق و صدقه اجباری و اکراهی، البته قبل از طلاق یک کلمه بر بنویسید که دیگه ما جملمون خیلی طولانی نشه، بر طلاق و عتق و صدقه اجباری و اکراهی هیچ یک از آثار بار نمی شود، هیچ یک از آثار بار نمی شود. و امام علیه السلام مستند حکم خود را حدیث رفع می داند. حدیث رفع این بخش رو تطبیق کنم، حالا در تطبیق دقت کنید این نقطه دوم سوم این تفکیک ها کجای عبارت هست مندمج آخوند فرمود. خب ما داریم میگیم یک روایتی از امام صادق درباره سه مقوله، یا امام رضا علیه السلام درباره سه مقوله بیان میکنه که استناد میده به بخشی از حدیث رفع. بس ما حالا بله بله حالا چرا گفته مثل مؤید، آخوندم نگفته مؤید، البته فقط گفته کم از تشهد الامام علیه، مثال میزنه برای حالا به امام مؤید نمیم چرا گفتیم که این سوال های اساقی بپرس. ثم لا یخفا عدم الحاجته، اینجا از نکته دوم و سوم مندمج دوستان، این دوتا نکته را مندمج آخوند بیان میکنه، ملاحظه میکنه. ثم لا یخفا عدم الحاجه الى تقدیر المؤاخذه ولا غیرها من الآثار الشرعیه فیما لا یعلمون، مخفی نیست که نیازی نداریم به در تقدیر گرفتن کلمه مؤاخذه و نه غیر مؤاخذه. غیر مؤاخذه دیگه چی باشه؟ من الآثار الشرعیه، از آثار شرعیه دیگری، مثل حرمت، مثلا مثل آثار مادی، قصاص، فرسون اینطوری چیزه. هیچی ما نیاز نداریم در تقدیر بگیریم در مالای علمون، در مالای علمون نیاز به در تقدیر گرفتن نیست. چرا؟ فَإِنَّ مَا لَا يُعْلَمْ مِنَ التَّكْلِیفِ مُطْلَقًا بِنَفْسِهِ قَابِلٌ لِلرَّفْعِ وَالْوَزْعِ شَرْعًا، زیرا چیزی که نمیدانیم آن را من تکلیف، اون تکلیف این که نمیدانیم، من بیان اون ما، تکلیفی که ما نمیدانیم مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ داخل پرانتز خودش توضیح میده، کان اون تکلیف فی شبهت الحکمیه اول موضوعیه، تکلیف کلی باشه یا جزئی، حکمیه ایجابی باشه یا تحریمی، به نفسی با زاده است تأکیده، انما لا یعلم من التکلیف مطلقا به نفسه، خود اون تکلیف خبر انه، قابل للرفع، قابل خبر انه، انما لا یعلم من التکلیف مطلقا خود اون قابل رفعه و قابل وضع شرعن، شرعن میتونه وضعش کنه مولا حکم را، حکم دست مولاست، یه حکم الزامی، میتونه رفعش هم کنه بدون هیچ معونه، هیچ مشکلی نداره. اینجا ما در تقدیر نیازی نیست چیزی رو بگیریم. و ان کان فی غیره لا بد من تقدیر الاثار او المجاز فی اسناد رفع الی، هر چند در غیره، یعنی غیر مالای علمون، در غیر مالای علمون، در اون هشت فقره دیگر چاره ای نداریم از تقدیر الاثار، آثار رو باید در تقدیر بگیری، یا چاره ای نداری از مجاز در اسناد، اسناد رفع الیه، الی چی؟ غیر مالای علمون، بله، اسناد مجاز قائل بشیم در اسناد رفع به غیر مالای علمون، یه موقع رفع را نسبت میدیم به رفع مستوک رو، رفع الخطأ، قائل به مجاز در اسناد بشیم. چطور؟ فَإِنَّهُ زیرا شَنْچُنِین است، لَيْسَ اون هشتهای دیگر، یعنی مَزْتُر رو و مَزْتُک رو و نُخْتَشِین الى آخر تسعه تا آخر این نهتا فقره، یعنی اون هشتهای دیگر لیس به مرفوع حقیقتا، اینا که حقیقتا برداشته نشدن، جمله غلطه. پس سونن لکلام الحکیم عن الدروغ عن الکذب، شما باید حتما چیزی در تقدیر بگیری یا قائل به مجاز بشید. چون این رفع الخطأ، خب رفع الحسن، این همه حسادت های عجیب غریب کلان و ریزش چیه پس؟ ما یعنی شد چی آقا جون؟ ما یعنی شد حکم، درسته؟ حکم رفع حکمی که لایعلمون جا به هر نیان برداشت نشد، هیچ مشکلی نداره دیگه، هیچ تقدیری نیاز نداره بگیری اون که حرف. نعم، اینجا میاد سراغ حرف شیخ انصاری، لو کان المراد من الموصول فی ما لا یعلمون، اگر مراد از ما موصول در ما لا یعلمون مشتبه هم، ببخشید موصول یعنی چی؟ یعنی همون ما، خوابید یا بیزارید بالاخره. رفع اگر مراد از موصول در ما لا یعلمون، یعنی مراد از ما مشتبه حاله ولم یعلم عنوانه باشه، اون فعلی، ما یعنی فعلی، عملی، کاری که اشتبه حاله، یعنی چی؟ یعنی ولم یعلم عنوانه، عنوانشو نمیدونیم خله یا خمره ولی حکمشو میدونیم، اگر مراد از ما را در این نکته دومی که گفتیم ما منظور فعل باشه، عمل باشه، عنوان را نمیدونیم چیه مشتبه هست، در آن صورت بله لکان احد الامرین من مالا بود من هو ایزن، در آن صورت هر آینه یکی از دو امر یعنی چی؟ تقدیر آثار یا اسناد در بله مجاز در اسناد، یکی از این دو امر من مالا بود من هو ایزن. ایزن به چی اشاره داره؟ مثل بقیه فقرات در ما لا یعلمون، اگر مراد از ما موصول در ما لا یعلمون مراد فعل باشه، در آن صورت در ما لا یعلمون هم نیاز به یکی از دو امر داریم، تقدیر آثار یا مجاز در اسناد، لابد منه ایزن، همانطور که در سایر فقرات گفتیم نیاز داریم، خدا آخوند که گفت در سایر فقرات نیاز داریم تقدیر بگیریم، میگه اگر مراد از ما را مثل شیخ انصاری فعل بگیریم در کل نه فقره باید در تقدیر بگیریم، اما مراد رو اگه حکم گرفتیم نیازی بهش نیست. حالا چی رو باید در تقدیر بگیریم؟ نکته سوم، ما اینو به عنوان نکته سوم ذکر کردیم، چی باید در تقدیر گرفته بشه اگر بناست در تقدیر بگیریم؟ ما که گفتیم در رفع ما لا یعلمون نیازی به تقدیر گرفتن چیزی نیست، در بقیه نیاز داریم، اما اگه بنا باشه چیزی در تقدیر گرفته بشه، همینی که گفتیم، یا آثار یا مجاز در اسناد قائل بشو، آثار یا اثر بارز در تقدیر بگیر، اما مؤاخذه را دیگه نباید در تقدیر بگیری، اونی که شیخ انصاری گفته، دوباره نقد شیخ انصاریه، ثم لا وجه لتقدیر خصوص المؤاخذه، دلیلی نداره که ما صرف مؤاخذه را در تقدیر بگیریم اونطوری که شیخ انصاری گفته، بعد وضوح ان المقدره فی غیر واحدن غیرها، بعد از اینکه روشن شد که اونی که در تقدیره در غیر واحد، در خیلی از این نهتا غیر مؤاخذه است، یعنی در مستکره علی، در خطا، در تیاره، در حسد، این مؤاخذه نیست، بعد از این که گفتیم آثاره یا مجاز در اسناده، بعد از روشن شدن این ما نیازی نداریم که همش فقط مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، فلا محیسن ان یکون المقدر، چاره ای نداریم از این که مقدر رو هوال اثر از ظاهره، اثر بارز، اثر برجسته قرار بدیم، فی کل منها، در هر کدوم از این فقرات نهگانه، منها به فقرات تس نهگانه برمیگرده، منها من الفقرات تس باید بگیم در این فقرات نهگانه، او تمام آثارها، یا این عطف به اثر ظاهره، او تمام آثارها یا همه آثار این تسعه را، آثار این نهگانه، همه آثار را در تقدیر بگیری. البته همه آثار که میگم بعد نگید که اگه قتل خطایی هم رخ داد دیگه دیه نده، اگه روزه اکراهی هم مثلا اکراهن افطار کرد دیگه قضاش هم به جا نیاره، نه، یا آثاری که علتی تقتضی منت و رفعها، آثاری که اقتضا میکند منت بر امت رفع اون آثار را، مثلا منت بر امت رفع ضمانت را اقتضا نمیکنه. شما با خطا، خطا ان شیشه مردم شکستی، خطا ان خطی به ماشین مردم آوردی، این زندان نداره دیگه، شلاق خوردن نداره مثلا، نمیدونم، ولی خب باید دیهشو بدی دیگه، باید خسارتشو بدی. اون والا امتنا بگیم آها رفع از تو رو علی، رفع از تو رو علی، رفع الخطا. آها حدیث رفع مگه نخوندی؟ میگه خب این حدیث رفع فقط برای توه یا برای منم هست؟ خب این که نمیشه که منت بر جمیع است. کما انما یکونو به لحاظ الاسناد و الیها مجازن هو هازا، هر کس اینو تونست ترجمه کنه زمارشو برگردونه ممنونش میشه. این چی میگه؟ گفت که اگه در تقدیر بگیریم مؤاخذه لازم نیست، آثار ظاهر، اثر ظاهر یا تمام آثار را. حالا اگر ما یه توجیه دیگری کردیم، گفتیم که مجاز در اسناد باشه، اونو میخواد بگه چطوریه ترجمهش؟ کما ان ما یکون به لحاظ اون، ما چیزی که می باشد به لحاظ اون چیز، اسناد الیها، اسناد در این فقرات نهگانه مجاز، چیزی که به لحاظ اون چیز اسناد در این فقرات مجاز میشه، هو هازا، هو اون چیز، خب هازا غیر مؤاخذه، نه مؤاخذه. خب بله باید میگیم، گفت که بعد لا وجل، چون گفت لا وجل تقدیر المؤاخذه، مؤاخذه رو نباید فقط در تقدیر بگیری. میگه در اسناد در مجازم هو اون چیزی که باعث میشه ما اسناد در مجاز قائل بشیم، اون چیز غیر هازاست، غیر مؤاخذه است، غیر مؤاخذه، بلکه مثلا اثر ظاهره یا تمام آثاریه دیگه. نتیجه آقا یعنی خبر، یعنی حدیث رفع، دل على رفع کل اثر تکلیفی او وضعی، دال بر هر اثر تکلیفی یا وضعی، منتها با اون قیدا که امتنان باشه. کان فی رفعه منت على الامه، اون اثر تکلیفی یا وضعی که در رفع اون منت بر امت باشه، زیر امت باید یه خط بکشید، کل الامه، جمیع الامه، لذا دیه رو باید بدی، خسارت رو باید بدی. کم از تشهد الامام علیه السلام، همانطور که استشهاد آورده امام علیه السلام به مثل هذا الخبر، به مثل خبر رفع، حدیث رفع، چون به حدیث رفع استناد نمیکنه امام، به حدیث دیگری است، استظهار داریم رفع تسعه، داریم رفع اربعه، رفع ثلاثه، این هم هست، ولی همین مالا مستکرور درش هست. استشهاد کرده امام ابوالحسن علیه السلام به مثل این حدیث در رفع مستکره علیه، در برداشته شدن چیزی که اکراه شده، فعلی که اکراهیه، من الطلاق، اون بیان ما من الطلاق و صدقه و الاطاع. این حدیث رو میخواید بنویسید بنویسیدش، من متن عربیش رو آرام میخونم، خواستید بنویسید بنویسید، نخواستیدم بشنه، میشه به سطر ریز بنویسید، یه سطر، یه سطر و نیم، دو سطر مثلا ریز بنویسید. حدیث اینه: فررجل یستکره علی الیمین، اکراه میشه بر قسم خوردن، فیحلف به طلاق و العتاق و صدقه، قسم میخوره به طلاق، همسرش رو طلاق بده، آزاد کنه بنده هاشو، و صدقه، اموالش هم صدقه بده، و فیحلف به طلاق و العتاق و صدقت ما یملک، صدقه همه اموالشو میگه در راه خدا بده بیاد. ایلزمه ذلک، آیا این برش واجبه؟ لازمه؟ سوال میکنه از امام. فقال علیه السلام لا، نه این لازم نیست. فقال لا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام فرمود، پیامبر فرموده که وضع ان امتی، وضع یعنی وضع ان یعنی رفع، رفع ان امتی ما اکره علی، وضع ان امتی ما اکره علی و ما لم یتیقو و ما اخطاو. مثل حدیث رفعه و ما لم یتیقو و ما اخطاو، چیزی که خطا، ما اکره علی شهادمون. این سه تا فقره اتفاقا در حدیث رفع هستن دیگه، رفع ما اکره علی، رفع ما لا یتیقو، رفع الخطا، خطا هم هست. حالا اینجا به این تعبیر آورده امام، پس داره میگه نه هیچ لازم نیست، یعنی نه طلاقی رخ داده نه صدقه داده شده. امبول بنه یک صلواتی بفرستن دوستان. آخرین نکته هم بگیم و شما به خیر و ما به سلامت. نکته چهارم، نکته چهارم، آثار، اینو من میگم بنویسن دوستان، اول دقتی بفرمایید، یا دقت کنید چی میخواییم بگیم بعد. این آثاری که مترتب بر افعال میشن، آثار شرعی، از یه حیث به دو دستن. آثاری که مترتب بر افعال به عنوان اولیشون میشن، مثلا قتل، قتل عمدی کسی انجام، عمدن روزشو میخوره، افطار میخوره، عمدن تشهد اضافه ای میخونه تو نماز، حکمش چیه؟ نماز باطله. عمدن یه تشهد اضافه خون، حکم باطل. عمدن یه نفر رو کشت، حکمش چیه؟ قصاصه. این آثار به عنوان اولی. آثار به عنوان ثانویه ی افعال، حواسش نبود یک تشهد اضافه خون، حواسش نبود، درسته؟ سجده، دو تا سجده سهو جا میاد، حواسش نبود آدم کشت، میخواست پرنده بزنه، آدم زد، بالاخره فکر میکردم میشه قتل خطا. آثاری این داره، اثرش چیه؟ قصاص دیگه نیست که، اثر اونم که بطلان نماز نیست، سجده سهوه، اثر اینم دیه است، دیگه قصاص نداره. پس آثار افعال دو دستن، آثار اولیه، آثار ثانوی. حالا سوال، حدیث رفع کدوم دست از آثار رو برمی‌داره؟ آثار اولیه، عناوین اولیه رو برمی‌داره، نه ثانویه. چرا ثانویه رو برنمی‌داره؟
بلکه
منت
نیست،
منت نیست، خیلی منت تره اتفاقا، منتش خیلی بیشتر. حالا سجده سهو رو نخونیم، سجده سهو یه روزه رو سهون مثلا که قولیم قضاش بجا نگیر، چرا آثار ثانویه رو نمیتونه برداره؟ میگه چون که موضوع حدیث رفع اصلا همین عناوین ثانویه هست، این عناوین ثانویه باعث شده این حدیث رفع مطرح، این خطا باید باشد تا بگیم رفعی باشه، یعنی خطا خوب خودش آثاری داره. اگه بنا باشه آثار اینو برداره، یعنی حدیث رفع هم مثبت یک حکم باشه، یک موضوع باشه، هم رافعش باشه، و این میشه تناقض. حالا استدلال این گونه، اینه که گفتم بنویسید حالا تا بهش برسیم. البته این قلت و قلتی داره که جزوش رو بگیم، تطبیقش انشالله فردا. نکته چهارم، آثار شرعی مترتب بر افعال دو دستن. یه قدری سریع بنویسید که 5-6 دقیقه تمام بشه. یک، آثار مترتب بر افعال به عنوان اولی آنها، آثار مترتب بر افعال به عنوان اولی آنها مثل قصاص نسبت به قتل عمدی، اثر قتل عمدی. ما همین مثالو میذاریم جلو، میریم با این مثال. دو، آثار مترتب بر افعال به عنوان ثانوی آنها، مثل دیه نسبت به قتل خطایی، خطایی حدیث رفع فقط، فقط انحصاراً این گونه است، حدیث رفع فقط آثار مترتبه بر افعال به عنوان اولی آنها، یعنی آثار دسته اول رو، حدیث رفع فقط آثار مترتبه بر افعال به عنوان اولی آنها را برمی‌دارد و نه آثار دسته دوم، یعنی مترتبه بر عنوان ثانوی. حدیث رفع فقط آثار دسته اول رو برمی‌دارد و نه دوم. دلیل، دلیل به صورت استدلالی می نویسیم الف، اگر حدیث رفع آثار مترتب بر عناوین ثانویه، یعنی مثلا همون دیه را، بر عناوین ثانویه آثار، یعنی دیه یعنی بر خط، عناوین ثانویه یعنی خطا و نسیان و اینا، خطا نسیان و اینها را بردارد، را بردارد، مستلزم تناقض است، مستلزم تناقض است. اگر حدیث رفع این دسته از آثار رو بخواد برداره، ما به تناقض میرسیم، به امر محال منجر میشه. شکل استدلال رو کامل کنیم، تالی باطل است، فل مقدم و مثلو، این که شکل استدلال، اما توضیح ملازمه. چطور اگر حدیث رفع بخواهد آثار مترتب بر عناوین ثانویه را برداره، محال لازم میاد، تناقض لازم میاد، توضیحش، آن عناوین ثانویه یعنی اون خطا، ما لا یعلمون و نه تا به هر، اون عناوین این نه تا دوستان همشون عنوان ثانویه نیستن ها، دو سه تاشون عنوان اولی هست. میتونید بگید کدوم ها؟ عنوان اولی هست؟ ما لا یعلمون عنوان اولی هست؟ ثانوی هست؟ تیره، حسد، حسد عنوان اولی هست دیگه، درسته؟ دیگه چی؟ یکی دیگه هم چی بود اون ستای آخری؟ تیاره، حسد، اون آخری یه چیزیه، حالا به هر حال یکی دیگرشون این گونه است. بالاخره همشون بعضی اینا عناوین اولی هن، اونا جای خود، اینه که عنوان ثانوی است، خطا عنوان ثانوی است، نسیان عنوان ثانوی است، لا یوتیقون، اکراه، نمیدونم، لا یعلمون، اینا این عناوین ثانوی است. به هر حال آن عناوین ثانویه علت ثبوت، علت ثبوت و وضع آثار ثانویه اند. شاره این آثار ثانویه را روی آثار عناوین ثانویه قرار میده دیگه، درسته؟ علت ثبوت و وضع آثار یعنی همون احکام و پیامدهایی که دارن، آثار ثانویه اند. حال اگر با حدیث رفع علت وضع آثار ثانویه، آثار و احکام ثانویه است، یعنی خطا علت دیه است، ما لا یعلمون علت مثلا براءته، این آثار اینجا. حال اگر علت احتیاط مثلا ممکنه باشه، حالا بگذن شبه فلان تو ذهن ایجاد نشه تا برسه، حال اگر با حدیث رفع که موضوعش همین عناوین ثانویه است، میگیم خطا، رفع متعلق رفع چیه؟ خطا، نسیان، همین عناوین ثانویه است، این دسته از آثار هم، یعنی آثار ثانویه هم برداشته شوند، بدان معناست که حدیث رفع موضوع خود را هم بردارد، بی موضوع بمونه، موضوع خود را هم بردارد، رافع موضوع خودش باشه و این محاله. این که نمیشه چیزی حکمی که حکم یه موضوع این حکم بیاد بزنه موضوع رو از بین ببره. نه یه نمیرسیم یعنی چون اینم فرد یعنی این بحث هنوز تمام نشده. فردا انشالله فردا شما نماز که احکامی داره شما فراموش میکنی یه بخشش رو انجام بدی نسیانن یه بخشش جزئی اضافه میکنی پس شد یه عنوان نماز نسیانی بود نماز خطایی جزء خطایی اضافه شد. بله نماز اصلی که اینا نداره.